أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق همونطور که ملاحظه فرمودید در شرایع کتاب شریف شرایط و بخش نکاح را به چهار بخش اصلی تقسیم کرد. بخش اول در باره نکاح دوم، بعد نکاح منقطع، بعد نکاح عبد و عمه، بخش چهارم مربوط به احکام و لواحق بحث نکاح. این بخش چهارم دارای بخشای پنجگانه فرعی است. بخش چهارم دارای پنج بخش فرعی است. بحث اصل مهر که آیا مهر جزء نکاح است یا شرط نکاح است یا هیچ کدام، این گذشت. بخش بعدی درباره فسخ عقد نکاح با تدلیس یا عیب است، بعد درباره احکام مهر است، بعد درباره تقسیم و نشوز و امثال ذالک است، بعد درباره اولاد و همچنین بخش پایانی درباره نفقه. در این بخش تقسیم که زن و شوهر چه حقی دارن، روایات متعددی رو مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها رضوان الله علیهم مطرح کردن که عظمت مرد و لزوم خضوع زن در برابر مرد، اینها ازش کاملا استفاده میشه. که حتی این روایت را مرحوم صاحب جواهر نقل کرد که لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر ولو صلح لامرت المرأه ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیها. از این تعبیرات گاهی ممکنه استفاده بشه که زن فضیلتی همتای مرد ندارد یا نمیتواند بالاتر از مرد باشد. برای تبیین این مسئله باید در دو فصل بحث کرد که هر فصلی زیر مجموعه خودش دارد. فصل اول در وسیله ادله نقلی است که طبق ادله نقلی جایگاه زن کجاست، جایگاه مرد کجاست. فصل دوم درباره ادله عقلی است که به مقتضای عقل زن در چه جایگاهی است و مرد در چه جایگاهی. در فصل اول که از منظر نقل بحث می شود، باید در فصل دوم هم همینطور است، باید از سه جهت بحث کرد. یکی اینکه زن فی نفسها تا چه جایگاه از کمال میتواند برسد و مردم فی نفسهی تا چه جایگاه. بخش دوم این است که وقتی خانواده تشکیل دادن، حقوق متقابل زن و مرد چیست. بخش سوم این است که در جهان از نظر پیشینه تاریخی و همچنین مشهودات عینی، از نظر مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، جرم کدام بیشتر است، سیئات کدام بیشتر است، جنایت های کدام بیشتر است، تا روشن بشود که مرد برتر است یا زن. اگر این خصوصیت ها در این سه بخش جداگانه مطرح بشه، در فصل دوم که مسئله عقلی است اونجا هم روشن خواهد شد. اما بخش اول و قسمت اول در مسئله برهان نقلی قرآن کریم وقتی که از زن و مرد یاد می کند می فهمد به این که این فضائل را، اسلام را، ایمان را، صدق را، صبر را، صوم را، همه این فضائل را می شمارد، می فهمد چه زن چه مرد. پس از نظر فضائل شخصی نمی شود گفت که مرد برتر از زن است یا زن برتر از مرد. این کمالات است، هر کدام در تحصیل این کمال علمن، در اجرای این کمال عملن کوشیدن، اهل بهشتن یا بهشتی ترن. این یه اصل اولیست، اصل قرآنی که در سوره مبارکه احزاب به طور شامل این بیانات را فرمودن. سوره مبارکه احزاب آیه 35: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. هیچ یعنی هیچ، هیچ کمالی در اسلام نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع انوس است. کمالات علمی، مقامات علمی، فقاهتها، تفسیرها، فلسفه‌ها، ادبیات، هیچ کدام از اینها شرطش مرد بودن یا مانش زن بودن نیست. حالا تو بخش اجراییات زن نمیتواند قاضی بشود، زن نمیتواند مرجع بشود، علی فرض صحت این تقسیم، زن میتواند استاد شاگردانی مثل صاحب جواهر بشود که اونا بشن مرجع، اونا بشن قاضی، این که من این ندارد. بنابراین از نظر علمی بحث ولایت نه نبوت و امامت. کسی بخواد ولی الله بشه، اهل شب زنده‌داری باشه، عروج بکنه، به دنافت دلا برسه، اینجا نه ذکورت شرط است نه انوثت. لذا در سوره مبارکه نحل وقتی از حیات طیبه سخن به میون می آورد در آیه 97 می فهمد من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. چه زن چه مرد، هر کس با ایمان و عمل صالح بود ما به حیات طیب میدیم. حالا برای حیات طیب مصادیقی است که برخی از اون مصادیق را وجود ما را که از امیر فرمود قناعت است، اون گوشه از مصداق هاست. بالاخره بهشتی ها حیات طیب دارن، اولیاء الهی حیات طیب دارن، اقربای الهی حیات طیب دارن، مقربین الهی حیات طیب دارن. نه ذکورت شرط است نه انوثت. تو این بخش فرمایش مرحوم کلینی و همچنین خطبه نورانی از صدیق طاهر سلام الله علیه ها مطرح است که اون را حتما ملازم فرمایید. خب مستحضرید، ما ایامی که به نام این ذوات قدسی است مثل فاطمیه، دو سه تا وظیفه داریم دیگه. یه وظیفه من اقامه عذاب و ماتم و عرض ارادت و عرش ریختن و این هاست که تاریخ این ها ذکر بشه و ناره. یه بخشم این که کلمات نورانی این ها رو مطالعه کنیم و برخی از این ها رو مباحثه کنیم و برخی از این ها رو هم درس قرار بدیم. این خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه، این با تو حوزه درسی بشه، مثل خطبه قدیر که اون الحمدلله در یه جاهای درسی شد، اینه باید درسی بشه. در چی بحث کرد؟ بله بله. حالا اون هم تو همین کتاب زن در آینه جمال جلال پاسخ داده شد دیگه. بله حالا همون خودش برگردنونده. حالا ببینیم که تا کجا می شود که این راه را طی کرد. بله این درسته، در اجرائیات درسته، اما بحث روایات اون فصل اول بحث ما هم بحث به روایات و آیات دیگه، ما هنوز به بحث عقلی که نرسیدیم. در جریان مسائل علمی که دیروز اشاره شد، این خطبه نورانی که مرحوم کاکلینی در کافی دارد این است. ایشون در کتاب شریف کافی در همین جلد اول بعد از مسئله عقل عنوان دارد به عنوان باب و جوامع توحید، روایات توحیدی را نقل میکند. در این روایت توحیدی اولین روایتی که ایشون نقل میکنند خطبه دورانی هست امیر سلام الله علیه است که با سند خاص خودشون این رو ذکر میکنند که می‌فرمایند وجود بارک امام صادق فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهض الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه فلما حشد الناس قام خطیبا، همه که جمع شدن سخنرانی کرد، فرمود الحمدلله الواحد الاحد الصمد المصمد المتفرد الذی لا من شیء کان ولا من شیئن خلق ما کان. بعد ادامه میده تانم مرحوم کلینی مستحضری تو کتاب شریف کافی فرمایشی نذارن، نوان حدیث نقل میکنن، خیلی کم اتفاق میفته ایشون فرمایش داشته باشن. بعض این که این حدیث نورانی نقل کردن فبودن به هازه الخطبتو من مشهورات خطبهی علیه السلام حتی لقد ابتزل هل عامه، که خیلی ها سعی کردن این رو حفظ بکنن، بچه هاشون یاد بدن در جوان شما. و هیه کافیتون لمن طلب علم توحید ازا تدبرها و فهم ما فیها. بعد تمود فلوش تمع السلت الجن والانس که لیس فیها لسان و نبیین علا ان یبین و توحیده به مثل ما عطا بهی به ابی و امی، به مثل اون چه که علیس آورد که پدر به مادرم فدای او، ما قدر او علی ولولا ابانته علیه السلام ما علم الناس کیف یسلکون سبیل توحید. و برهان شقا میکند. این جمله رو مستحضرید که کافی رو مرحوم صدر متعلی شرح کرده، بعدها مرحوم مجلسی اول یعنی مجلسی اول پدر مجلسی مطلب، او وضع علمیش دقتهای علمیش خیلی بالاتر از و بیشتر از پسرشه، اونها از همین فرمایشات مرحوم صدر متعلی استفاده کردن. مرحوم صدر متعلی در ذیل این عبارت که دارد که اگر السنه جن و انس که لیس فیها لسان و نبیه پیغمبری در اینها نباشد ولی همه جن و انس جمع بشن بخواد اینجا حرف بزنن مقدورشون نیست، ایشون در ضمن این جمله دارد که مناسب بود مرحوم کلینی بگوید که اون پیامبران بزرگ نر پیامبری، چون اگر در جمع اینها پیامبر عادی هم بود نمیتونست مثل استعمیر سخن بگوید، چون وجود مبارک استعمیر از بعضی از انبیاء بنی اسرائیل یقینا بالاتر است. بعد از اون فرمایشات ایشون میگن راز این که این خطبه با جلال و شکوه هست این است که از دیر زمان ثنویه و امثال ثنویه یک شبهی داشتن که معاذ الله چیزی تو عالم نیست، خدایی معاذ الله نیست، خلقتی در عالم نیست. چرا؟ برای اینکه خدا عالم از چی خلق کرد؟ اگر عالم را من شیئن خلق کرد یعنی مواد قبلا بود، خدا اینها رو گرفته و آسمان زمین ساخته، پ پس معلوم شه بعضی از اشیا قبلا بودن و خدایی نداشتن و خالقی نداشتن و خدا اینا رو جمع کرد مثل یک مهندس و معمار که ساختمان درست بکنه. اگر من شیئن باشد این طالب فاسده اوست، من لاشی باشد، لاشی یعنی عدم، عدم که نمیشه جمع کرد با او آسمون ساخت کرد، عدم جمع بکنید با او زمین بسازید که شی هم که از طرفین نقیض بیرون نیست. فهاهونا امورون سلاسه، من شی باشد محال، من لاشی باشد محال، نه من شی باشد نه من لاشی، یعنی ارتفاع نقیضین محال. عالم خدا از چی خلق کرد؟ اگر من شی خلق کرد پس قبلا ذراتی بود، موادی بود، خدا اینا رو جمع کرد آسمان زمین ساخت. بگید من لاشی خلق کرد، لاشی که عدم است، عدم رو نمیشه جمع کرد و با او آسمان زمین ساخت. بگیم نه من شی بود نه من لاشی، این ارتفاع نقیضین است هم که محاله. این شبه دامنگیر خیلی ها شده بود، خیلی ها مونده بودن. مرحوم کلینی فرمود به این که الا ترون الى قوله لا من شیئن کان و لا من شیئن خلق ما کان، فنفا بقوله لا من شیئن کان معنى الحدوث و کیف اوقع علا ما احدثه صفت الخلق و الاختراع بلا است ولا مثال، نفیان لقول من قال ان الاشیاء کلها محدثتون بعضها من بعض، و ابطالا لقول سنویه الذین زعموا انه لا یحدث شیئا الا من است ولا یدبر الا باهتزاء مثال. فدفع علیه السلام بقوله لا من شیئن خلق ما کان جمیع شجج سنویه به شبه، لن اکثر ما یعتمد سنویه فی حدوث العالم ان یقولو لا یخلو من ان یکون الخالقو خلق الاشیاء من شیئن یک او من لا شی دو، فقولهم من شيء خطأ وقولهم من لا شيء مناقضة بإهالة، لأن من توجب شيئا يك ولا شيء تنفيه. فأخرج أمير المؤمنين عليه السلام هذه اللفظة على أبلغ الأشياء ألفاظ وأصحها، فقال عليه السلام لا من شيء خلق ما كان، فنفى من اذ كانت توجب شيئا و نفى الشيء اذ كان كل شيء مخلوقا محدثا لا من اصل احدثه الخالق، كما قالت السنبيه انه خلق من اصل قديم فلا يكون تدبير الا باهتزاء مثال. تا پایان میفرماد به این که این شبه از دیر زمان بود، خدا عالم از چی خلق کرد؟ اگر ذرات و مواد قبلا بود خدا اینا رو جمع کرد آسمان و زمین ساخت، پس معلوم شه خیلی از موجودات خدا نمیخوان، بی خدا هستن، پس دلیل این که هر موجود خدا دارد نیست. حالا خودش از کجا وجود آمده هم حرف دیگه است. اگر بگیم منشه نیست من لاشه است، که خدا عدم رو جمع کرد و عالم رو ساخت، عدم که چیزی نیست که خدا اینا رو جمع بکنه آسمان زمین بسازه، بگیم نه من شی است نه من لاشه، این ارتفاع نقیضین است، این یک قصه گلوگیر دامندار تاریخی بود. وجود مبارک استمیر آمد بر اساس عقلی ترین مسائل عقلی رو پاسخ داد. فرمود این که گفتید اجتماع نقیضین محال است درست، گفتید ارتفاع نقیضین محال است درست، اما در تطبیق اشتباه کردید. نقیض من شی من لاشی نیست، این چون هر دو موجبند، نقیض من شی لا من شیء است نه من لا شیء. حالا وارد مسئله میشیم. سوال کردید خدا عالم از چی خلق کرد؟ جزرات جمع کرد و آسمان سیر ساخت؟ میگیم نه. بگید از عدم؟ میگیم نه خیر، نقیض من شیء من لا شیء نیست، چون هر دو میشه موجبه. نقیض من شیء لا من شیء است. خدا ابداع کار خداست، نوآوری خداست. هیچی تو عالم نبود، او ماده خلق کرد. همین مبدع یعنی بی سابقه است. اینا گفتن اگر بخواد تدبیر باشد یه الگو میخواد، الگوی خدا چی بود؟ میفهمون جده مبدعات است، بی سابقه است، نه مسبوق ماده است نه مسبوق مده. این عظمت و جلالی که ایشون در این خطبه قائل شد که خلق الاشیاء لا من شیء نه من لا شیء، که این همه جلال و شکوه مرحوم کلینی برای این خطبه نورانی هستمی قائل است، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها 25 سال قبل از علی ابن ابی طالب این خطبه رو خونده. روزی که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کرد، حضرت با اون جلال و شکوه وارد مدینه شدند برای استرداد فتک، یک خطابی دارن که حکومت عصر را به حکومت جاهلی افا حکم الجاهلیت تبغون. این رو در این آیه رو خونده دیگه. فرمود وقتی به نام دین هست ولی احکام دین پیاده نمی‌شود، جاهلیت هست دیگر. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکما من الله. این رو در همه خطبه خوند دیگه. قبل از در اون خطابه فرمود، قبل از اون خطابه این چند جمله خطبه نورانی که الحمدلله الذی کذا و کذا را ایراد کرده، اون همیشه از همون لا من شیء کان و لا من شیء خلق ما کان. نه خدا از چیزی است نه جهان را از چیزی آفرید، چون نقیض من شیء لا من شیء است. نقیض کل رفع و مرفوع، نقیض هر چیزی عدم اوست. نقیض منشه که منلاشه نیست، چون منلاشه یعنی ازش نشأت گرفته، از اونجا ابتدا شده، این میشه وجودی. اگه گفتی منهوز یعنی از اینجا شروع شده، پس معلوم میشه شیء وجودی است. اگر گفتی من، معلوم میشه وجودی است. اگه گفتیم لا من یعنی مبدأی ندارد، این مبدأ است. این بیان را وجود مبارک صدیقه طاهر سلام الله علیها در همون خطبه نورانی خودشون قرائت فرمودند، ایراد فرمودند. فرمودند به این که در چند بخشی که مربوط به این خطبه است، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص و تأویلها و زمن الغلوب و موصولها و انار فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. لا من شیء خلق کرد نه من لا شیء، بنابراین شبه ثنویه وارد نیست، چون امر سه مسئله است. شما گفتید اگر من شیء باشه پس همش قبلا سابقه داره، من لا شیء باشه عدمه که نمیشه جمع کرد با آسمون سوی ساخت. میگیم عدم رو جمع نکرد، ابتدایی است، مبدع است، یعنی نه ماده دارد نه مبدع، با اراده خدا انشاء شده است. این میشه مبدع، نمیشه مکون. لا من شیء کان قبلها. بعد و انشأها بلا احتزاء امثله امتثلها شاه گفتی حتما تو ایرم تو کافی مرحوم کلینی بود، گفتی حتما باید یک الگوی نمونی داشته باشه که برابر او بسازه دیگه. فرمود نه، الگو نمیخواد که، کار او الگو برای دیگران است. چون هر چه در نظام طبیعت هست دیگران برابر او دارن میسازن، نه اینکه خدا باید نقشه قبلی داشته باشه برابر او بسازه. تمام کوشش مرحوم کلینی این است، ابتکار از تعمیر این است که فرمود نقیض منشه لا منشه است نه من لا شی. و همین را وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها 25 سال قبل از اینکه از تعمیر یه همچه خطبه بخواند، حضرت زهرا خوند که لا من شیء خلقه. این میشه مقام علمی. بنابراین در بخش اول که آیا یک کمالی در اسلام ممکن است که مرد بودن شرط باشد و زن بودن مانع، این نیست. حالا اگر زنهایی را در نظام جاهلی با یه سبکی دیگه برآوردن نگذاشتن اونا ترقی بکنن و در نظام اسلامی راه را باز گذاشتن، اینا شدن دکتر، اینا شدن مهندس، معلوم میشه فرقی در علمی بین اینا نیست. همین یه وقتی به اتفاق مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، اون اوائل که تو شورای مسئولیت داشتیم یه سفر استانی بخواستیم بریم آذربایجان شرقی، همین که وارد فرودگاه شدیم دیدیم یه جوان مهندسی ناله میکند، میگه ما متخصص این قطعات بودیم، رفتیم درسش خوندیم، تصدیقش گرفتیم، استاد شدیم که قطعات این همه پیما رو چگونه به کار بزنیم، ولی ما را آوردن انباردار کردن. هر وقت می‌خواستن قطعات این همه پیما رو جابجا کنن به ما گفتن اون جعبه آکبند به ما بده ببرو. ما از دین اینا کنار می‌رفتیم، بعد اینا جاسازی می‌کردن، اینا اجازه نمی‌دادن درسی که ما خوندیم عمل بکنیم، این قطعه ساخته را جابجا کنیم. الان شما می‌بینید این همه پیشرفت اینجا اونا کردن. وقتی میدون داشته باشن خود ترقی میکنن. زنهای جاهلی که زنده به گور را به یاد داشتن و اصلا بر اینا حرمتی قائل نبودن خب ترقی نمیکردن. هذا هو الامر الاول، که در اسلام هیچ کمالی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. بلغ ما بلغ، عبادات اینطور عبادت. اما در بخشای زن و شوهر، خب بله در زن و شوهر حالا برسیم به اون، حالا برسیم بله حالا برسیم به اون. در بخشای خانداری، البته در بخشای خانداری یه کسی باید حرف اول بزند، دیگه دو نفر که نمیتونه مدیر باشن، یکی باید عهده‌دار باشه، یکی تمام هزینه های داخل و خارج را فراهم میکند، یکی فرزندداری میکند. این فرزندداری است که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه از دامن زن مرد به معراج میرود و همه و مردهایی که کارهای اجرایی میکنند، یکی میشه پیغمبر، یکی میشه امام، به وسیله همین زن هست. مستحضری این کودک هر کاری که در دوران این 6 یا 9 ماهگی نصیبش می شود از راه نفس مادر است، نه اینکه یک چیز امانتی باشد در درون زن از بیرون مثل سرم سوار بکنن مستقیم به فیض به این کودک برسد. این چنین نیست. هر چه این به این کودک میرسد از راه نفس مادر است. لذا اگر مادری در ایام نفاس کش از بین بره، میگه ماتت شهیدتن، ثواب شهید دارد. بر تقدیر در امور خانوادگی اولین حرف اول بود مرد بزند دیگه، این حرفی درش نیست. اما بخش سوم که کارهای اجرایی و خدمات و امثال ذالک است. مرد اگر جز انبیا و اولیا باشد، این بله خدمتی کرده است و خدمتی میکند که معادل ندارد. هیچ کسی کاری که انبیا علیه السلام کردن از در فضیلت کاری کردن ندارد. اما وسط اما همین کارهایی که انبیا کردن حد اقل یا اکثر یه عده خاصی را مؤمن کردن، مردایی برخواستن که دو برابر اینا را کافر کردن. الان ما 80 میلیونی به نام اهل بیت داریم زندگی میکنیم و کشورهای اسلامی دیگه هم داره، اما دو نفر از همین غرب، یکی مارکس یکی انگلس، برخواستن کل جهان را عوض کردن. این همسایه دیوار به دیوار ما 1,600,000,000 جمعیت دارن، همه میگن در جهان نه خدایی هست نه قیامتی هست نه پیغمبری هست. جنایت مرد اینه. اگر 4 پیغمبر پیدا شدن، 4 کار خیر کردن، 4 مارس انگلس پیدا میشن که چندین برابر انبیا کافر تربیت کردن. کافر این کافر. خب ما 80 میلیونی، این 1,600,000,000 جمعیت است که میگوید نه خدایی هست نه قیامت. این کار مرد دیگه. کافر کردن این میلیون ها مردم کنه چه جنایه؟ زنها هرگز هم جنایت نمی کنن. بسیار خوب گفت همین خدا را شو که توان مردم آزاری ندارم. اونی که توان دارد توانش رو که در راه صرف بکند. که این جنگ جهانی اول و دوم و سوم زنها را انداختن یا مردها را انداختن؟ پس از این پستر دیگه کیه؟ خب اون که بیچاره در منزل داره فرزند میپرورانه، این که 1,600,000,000 را پرورنده در دوران کنونی، در عصر کنونی، عصر علم، عصری که به زیر آورد چرخ نیلو فریرا، نه عصر جاهلیه. این درسته، اون رو معنویتش هست، اون رو معنویتش هست. بله، این درباره کار خدای سبحان، سرانجام جهان انشاءالله به عدل و حق برمیگردد. اما بالاخره این خطا، اگر میبینید که مردها کار خیر کردن، اون کار شر اون رو هم باید دید دیگر. کار ذات اقدس اله چه بهتر؟ نه چه بهتر، ولی وقتی که به اینا قدرت دادن میتونن انجام بدن. چی الان شما میبینید؟ الان که قدرت به اینا دادن میتونن انجام بدن. در خیر از جاها وقتی اینا رو اسلحه رو دست اینا دادن، اینا کار مرد کردن. اون وقتی که محصور بودن، مجبور بودن، خانشین بودن، بله، اما الان کار اونا رو میکنن دی. الان شما تو بینید ناجا زن و مرد هر دو دارن امنیت شهر رو حفظ میکنن. وقتی اسلحه به دست زن بدی، او هم مثل کار مرد میکند. ولی نباید گفت مردها کار اجرایی کردن. بله کار خیر کردن، اما شر اینها چندین برابر کار خیناست. و همه انبیا را همین مردها کشتن. یقتلون النبیین بغیر حقن و بغت لهمل انبیاء بغیر حقن. همه انبیا را همین مردها کشتن دیگه. بنابراین اگر 4 اسلحه به دست زن بدی، هم کار مرد میکنه، چون که الان دارن میکنن دیگر، چه در سپاه پاسداران چه در ناجا. نه زن را با زن اشتباه، اسلحه نخیر، اشتباه ما نیست. ولی این که زنهایی که آلودن به وسیله زنها تدبیر بشن اولاست. بله اسلحه به دست زن بدیم که با مرد طرف بشه اشتباهه، اما بخش وسیعی از این جرائم را زنها انجام میدن. زنها برن تدبیرشون کنن بهتر است. غرض این است که اگر انبیا خدمتی کردن و لولا در باره اینها آمده است و درست است، همین مردا اونا را کشتن دیگر. پس جنایت مرد کم نیست. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ سوم، الان هم تو یمن همینه، تو سوریه همینه، تو عراق همینه. ما هم 10 سال گرفتار همینا بودیم. نه بعدها رو مادرها تربیت نکردن. اگر مادر را ما جاهلی نبود و اجازه میدادیم که اینا درس بخونن عالم میشن، مثل الان تو کنکورا خیلی هاشون اگر عالمتر و قویتر از جوانها نباشن، همسر اینا هم دیگه درست است، مردم میکند. نه اینم جاهلیت است. اونجایی تا اونجایی که اسلام رفت ما میگیم، اونجایی که نگذاشتن بره مال جاهلیت دیگه. مناطق اسلامی ما هم این چنین نیست که همه منطقه ها دینی باشه. افرادی هم هستن که در سوره مبارکه مائده فرمود یه عده هستن که نفوذی هستن و تر الذین فی قلوبهم مرضان یسارعون فیه، در بین مسلمان ها افرادی هستن که فوراً گرایش دارن. این مال اینا. پس بنابراین از نظر اجرا و خدمت زنها ولو نتوانستن انجام بدن این سابقه سو رو ندارن، اما تمام انبیا رو همین رو کشتن. تمام مدعیان الوهیت و ربوبیت مرد بودن. اون که گفت الهی غیر از من نیست مرد بود، اون گفت ربی غیر از من نبود مرد بود، اون که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم مرد بود. بنابراین مقام علمی سر جای اهل بیت محفوظه، اون سر جاش محفوظه، اون که لا یعادله شی. اما اگر ما میدان بدیم، در آیه سوره مبارکه احزاب فرمود تمام کمالات راه بازه. حالا اگر یه نظامی به زن فرصت نداد که او یاد بگیرد، در سوره نحل فرمود نظام بازه. اگر در یه جای فرصت ندادن که او به حیات طیبه برسد، تقصیر مردمه. غرض اینه که این سه بخش مخلوط نشه. اونجایی که در بخش داخلی است الا ولا بود، حرف اول را مرد میزند، البته شرطش عدالت است. اگر گفتند همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی دو تا زن داشته باشه و بینشون عدل و رعایت نکنه، یحشر یوم القیامه علی احد الشقین، این نیمتنه محشور میشه. یعنی این ظلم کردن باعث میشه این یتمسی که عره گذاشتن اونو دونیم کردن با این وضع محجور میشه. بخش دوم که مربوط به امور خانوادگی است، نه به بخش اول باید ملاحظه بشه نه به بخش سوم. بخش اول اینه که جایگاه زن چیست، اون جلال و شکوه رو دارد. بخش سوم اینه که فساد عالم به دست کیست، مرد حرف رو بزند. اما بخش دوم که امور خانوادگی است، یقینا الرجال قوامون علی النساء، او باید تدبیر کند. اما در این حال در همون سوره مبارکه بقره فرمود ولهن مثل الذی علیهن، گرچه ولی رجال علیهن درجه، اما این باید مواظب باشد که عدل را رعایت بکند. این بخش وسط با بخش اول که حرف اول دو میزند، با بخش سوم که اونم حرف اول میزند اشتباه نشه. هازا خلاصت الکلام فی الفصل الاول. اما در فصل دوم که دلیل عقلی است، خدا رحمت کند گوش بدید. آقا بعضی از چیزا تصورش برای شما مشکله، حالا چه دایی دارید حرف بزنید. بعضی از خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی دا. خدا ایش مرحوم کلینی مستحضرید، با اینکه محدث هست، ایشون یه مقبلن هم به عرضتون رسید، یه مقدمه 10-8 صفحه دارد که اون مقدمه را حتما ملاحظه فرمود، خیلی مقدمه. خب مرحوم کلینی جد اقدار اول آسمان اسلام و تشیع دیگه، ایشون یه مقدمه 8-8 صفحه دارد، در آخر اون مقدمه خط آخرش ایده این رو حتما، این در خطبه کتاب هم همون جلد اول است، 8 صفحه بیشتر نیست. بعضی که عظمت عقل را روشن کرد این جمله را فرمود، از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له السرا و علیه العقاب. قطب فرهنگی یک ملت عقل و ملت است. قطب بانگ خودش مهندسه، اما حدیث را یه آدم عاقل میفهمد. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له السبا و علیه العقاب. همین کلینی که با عقل سخن میگوید. حالا بریم به سراغ عقل. عقل چه میگوید؟ عقل میگوید عظمت انسان به بدن انسان است که نیروی اجرایی دارد، بازو قوی دارد. اینه که الان متاسفانه ما به این سمت رفتیم، خیال میکنیم زنها برن کسی رو مش بزنن، کسی رو لگد کنن، لگد بزنن، برن تو المپیاد و مقام بگیرن. یه جاهلیت است دیگر، این که مقام زن نیست. وقتی شما میبینید فلونجا دکتر شده، فلونجا مهندس شده، فلونجا عالی رتبه شده، فلونجا استاد شده، بله این مقام زن است. اولین ثواب را امام و شهدا میبرن، بعد اساتید ما میبرن که اینا رو تربیت کردن، پدر و مادر میبرن این تربیت کردن، دولت میبرد که امکانات شفرم کرده. اما خود این خانم ها باید بدانن مقامشون برتر از آن است که برن یکی زیر مشت بزنن، برن اون لمبید. این مقام نیست و این کمال نیست، کمال در جای دیگه است. کمال انسان که تو بدن نیست، کمال انسان تو خلق نفخ تو فیه من روحی است که روح الهی خلقت خدا در این زادر کرد. این روح نه مذکر است نه مؤنث است، نه زن است نه مرد. کجایی؟ زن بله، بدن اینه، برابر این بدن کارام تقسیم شده است. اما روح مگر مرده؟ روح مگر زنه؟ فرمود ما روحی را آفریدیم، چه زن چه مرد. نه اینکه زنی هست و مردی هست و با هم مساوی هن، اصلا زن و مرد نیست. کمالات، عبادت ها، تلقیات، قربت الله، نماز شبا مال روح هست. روح که نه مذکر نه مؤنث هست. این یعنی چی؟ که زن بهتره. غرب که میگوید زن و مرد فرق ندارد، معاذ الله اون روح رو منکره، تجرد روح رو منکره، میگه این بدن یا اینجور ساخته شد یا اینجور ساخته شد، فرقی ندارد. اما دین که میگوید در سوره نحل کسی مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، من ذکر انسا، یعنی بدن که دخیل نیست. ایمان است که بدن دخیل نیست، اعتقاد است که بدن دخیل نیست، نیت است که بدن دخیل نیست، عبادت است که بدن چه کار است؟ بدن ابزار کار است. اونی که خدا را میشناسد و میپرستد روح است. روح نه مذکر است نه مؤنث است. دین هم برای تربیت روح آمده. این روح است که با این بدن تو دنیا هست، این بدن تخریب میشه، یه بدن دیگری رو ذات اقدس الهی به هر وسیله است، یا این یا غیر این رو احیا میکنه و این بدن میده، به روح میده. پس فصل دوم که برهان عقلی است این است که انسانیت انسان به روح است، تربیت به روح است، ایمان به روح است، عقیده به روح است، عدل به روح است، عقل به روح است. روح نه مذکر است نه مؤنث است. بنابراین ایام فاطمی که شد ما چند تا وظیفه داریم. در باره خطبه قدیر از بس گفته شد الحمدلله در بعض از جاها درسی شد، اما این خطبه فدکی هم با درسی بشه. اون روز خوندن و اینا که وظیفه همه ماست، عرض ارادت بکنیم، گریه بکنیم، این دیگه وظیفه رسمی ماست. اما در کنار این اون خطبه فدکیه رو هم خودمون مطالعه کنیم، هم با هم بحثامون مباحثه کنیم. وقتی خوب مطالب برای ما حل شد، برای این بخش‌های دیگر از طلبه‌ها درس‌های تعطیلی بذاریم اینا می خطبه. علم اینها باید روشن بشه. این که فرمود رحم الله امرن احیا امرنا، همینه دیگه، قسمت مهم اینه، حببنا للناس. خب انسان وقتی این خطبه نورانی میبیند خیلی احساس کوچکی میکند. اینا کجا؟ ارسطو کجا؟ اینا کجا؟ افلاطون کجا؟ واقع آدم احساس کوچکی میکند. ما جزء طلبه های سنگین وزن بودیم به اصطلاح، یعنی از همون اولی که دادیم میدونید توی ورزشکارا بعضی ها سنگین وزنن. ما در اثر این که پهلوی علیه من الرحمن ما یستحق نسل قبلی رو قطع کرده بود، طلبه هایی که قبل از ما بودن دیگه حالا سنشون کامل شده بود، و ما که اولین دوره طلبه بودیم بعد از فرار رضا خان، بین ما و طلبه های قبلی یه نسل قطع شده بود دیگه، کسی طلبه نمی شد دیگه. لذا ما وقتی این جواب مقدمات را پیش شاگردان مرحوم آخوند یا شاگردان آغازی ها می خوندیم، اینا خیلی خوشوقت می شدن که برای ما امثله و غیر امثله می گفتن، خیلی لذت می بردن. از همون اول شاگردان ما یا شاگرد اساتید ما یا شاگرد مرحوم آخون بودن، یا شاگرد مرحوم آغزیا بودن، یا شاگرد مرحوم نایندی بودن، ما با اینا کرد. اینا ما رو با بزرگان آشنا کردن، یا با کلینی یا با مفید، اینا با اینا آشنا کردن. تو فقه و کلام و بحث اصولی با کلینی و با مفید و با اینا محصول بودیم. تو بحث های عقلی هم یا با ارسطو یا با افلاطون یا با سقراط یا با خلاصه که ما جای طلبه های سنگین وزن بودیم. اما خدا میداند وقتی در برابر یک حدیث میرسیم چقدر احساس کوچکی میکنیم. افلاطون کجا، اینا کجا، ارسطو کجا، اینا کجا. این کل جهان رو با این که کلینی میگه اگه جن و انس جمع شه، خب چرا قبلا اینو نتونستن شبهه حل کنن؟ که نقیز منشه منلاشه نیست، نقیز منشه لا منشه است. اینه که کلینی میگه پدر و مادرم فدای علی، اینه که کلینی میگه جن و انس جمع بشه مثل علی پیدا نمیشه. ما بانگ جده طلبه های سنگین وزن بودیم، وقتی این حدیثی میگیریم واقعا احساس کوچکی میکنیم. بنابراین عظمت زن را در این سبخش باید از هم جدا کرد. تو مسائل خانوادگی بله خب دیگه این با تابع باشه، دو نفر که نمیتونن مدیریت کنن که. اما سوابق اجرای مردها بسیار خراب است. در بخش اول من ذکر او اون سافر نهیان و حیاتن طیبه. و السلام علیکم و رحمت الله.